بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخف من الرافع لأثر الحكم الوضعي. می فرمایم که از مطالب گذشته روشن شد که اکراه مربوط به محرمات اخص است از اکراه در باب معاملات، برای اینکه شیخ فرمودند این عدم تفصی به غیر توریه این در باب محرمات معتبره، اکراه بر یک امر محرم در صورتی محقق می شود که مکره راه تخلص به وسیله غیر توریه را نداشته باشد. این قید در اکراه بر محرم هست، اما در اکراه بر معامله چنین قیدی وجود نداره. مثال زدن دیروز که ممکن است بر یک معامله اکراه واقع بشود، اما تفصی به غیر توریه هم ممکن باشه، مثل اونجایی که شخص مشغول عبادته، کسی میاد او رو اکراه میکنه بر معامله، این هم قدرت داره که از اونجا بیاد بیرون به خدمه خودش امر کند که شر مکره رو از او کم بکنن. اما لازم نیست، اگر بی رو با این حال انجام داد، این بی اکراهیه. اما میفرمایند گفتیم منات در اکراه بر محرمات با منات در اکراه بر معامله فرق داره. در محرم منات عبارت از دفع ضرره، در معامله منات عدم طیب نفسه. شیخ می‌فرماید بین خود این دوتا ملاک با قطع نظر از عنوان اکراه، بین خود این دوتا ملاک عام و خاص من وجهه، که این عام و خاص من وجه بودنش رو در تطبیق توضیح میدید. بعد میفرمایند به جهت وجود فرق بین ملاک در اکراه بر محرم و ملاک اکراه در معامله، آمدن فقها این فرق رو عنوان کردن، گفتن اگر مکره بیاد انسان را اکراه بکند علا احد المحرمین، بگه یا باید شرب خمر بکنی یا مثلا گوشت سگ بخوری، اکراه بر احد المحرمین واقعا اکراه است علا کل منهما. شخص اگر آمد هر کدام رو بردوش، ولو دیگه حالا هر کدام رو خودش داره اختیار میکنه انجام داد، این از اکراه خارج نمیشه. اما اگر مکره بیاد اکراه بکند علا احد العقدین، بگه یا باید این زنت رو طلاق بدی یا اون زن رو باید طلاق بدی، علا احد العقدین یا احد الایقاعین، بگه یا باید این منزلت رو بفروشی یا باید این کتابت رو بفروشی، یا باید این زن رو طلاق بدی یا اون زن رو طلاق بدی. اینجا محل اشکال واقع شده. اگر مکره آمد به اختیار خودش این زن الف رو مثلا طلاق داد، در این که آیا این از اکراه خارجه یا نه محل اشکال واقع شده. مرحوم علامه در کتاب قواعد فتوا داده به این که این طلاق صحیحه. اونجایی که مکره میگوید یا باید این زن رو طلاق بدی یا اون زوجه دیگر را، و این مرد مکره آمد اختیار کرد این زن معین را و طلاق داد، علامه در کتاب قواعد فرموده این طلاق طلاق صحیحیه. شیخ میفرمایند ما البته قبول نداریم این رو. دو دلیل میارند بر این که اینجا هم فرقی نمی کنه. اینجا هم هر کدام یک از این دو طلاق یا دو تا عقد رو هر کدام رو که واقع بکند عرفن و لغتن اکراهه، وقتی اکراه شد باطله. اما شاهد شیخ اینه که همینی که فقها در اکراه بر محرمین خلافی نکردن، مکره میگه یا باید شرب خم کنی یا باید گوشت سگ بخوری مثلا، همه فقها گفتن مکره هر کدام رو که انجام داد این عنوان اکراه رو داره. اما در اکراه علا احد العقدین یا احد الایقاعین این محل اشکال واقع شده. مجرد همین که این محل اشکال واقع شده شاهد بر این است که ملاک در اکراه بر معامله با ملاک در اکراه بر حرام فرق میکنه. دو تا ملاک متعدده. اون وقت مرحوم شیخ اینجا که شخص اکراه علا احد العقدین میشه میفرماید که ما میتونیم از یک طرف بیاییم بگیم خب درسته که این مکره اکراه بر کلی شده، مکره گفته من معین نمی کنم، تعینش به اختیار خودته. اکراه نسبت به قدر مشترک وجود داره اما نسبت به خصوصیت اختیار وجود داره. می فرماید چنین مواردی دو صورت داره. اگر خصوصیت یک اثر مختصی در برداشته باشه اینجا ما اون اثر رو مترتب می کنیم، اما اگر خصوصیت یک اثر مختصی نداشت اینجا ما میگیم کلش اکراهه و هیچ فرقی نمی کنه این رو انجام بده یا دیگری رو. مثال می زنن می فرماین اگر اکراه بکنه بگه یا باید این مالت رو بفروشی یا اون مالت رو، اینجا اگر مکره آمد خصوص یک مال را اختیار کرد باز از اکراه خارج نمیشه، برای اینکه بر خصوص اثری مترتب نیست. اما اونجایی که مکره آمد گفت یا باید مالت رو بفروشی یا اون دینی که من از تو طلب دارم به من بدی، اکراه کرد بر این که یا مالت رو بفروش یا حق من رو بده، شیخ می‌فرماید اینجا اگر مکره آمد بیع مال را انجام داد اینجا دیگه اثر اکراه بار نمیشه که فساد باشه. اینجا ما میگیم این معامله صحیحه، برای این که در اینجا این فرد یک اثر خاص برش مترتبه. بنابراین شیخ این نظر کلی رو در اینجا دارن و این یک مطلب مهمی هم هست. بعد از این مطلب میان سراغ اکراه، تا اینجا اکراه علی احد الفعلین بود، یعنی اگر بخوایم به یک ترتیب روشن‌تر بگیم، اکراه بر فعل معین را شیخ بیان کردن که این فعل یا از امور تکلیفیه است یا از امور وضعیه و معاملات. اکراه علی احد الفعلین رو هم بیان کردن. حالا صورت سوم، اکراه احد الشخصین علی امر واحده. می‌فرماید مکره بیاد بگه یکی از شما دو برادر باید بیایید مثلا شرب خمر بکنید یا باید بیایید این معامله رو انجام بدید. اکراه احد الشخصین علی فعل واحد، شیخ می‌فرماید اینم اکراه. اینجا هم یک الزامی به نحو کفایی مکره روی دوش این دو برادر گذاشته و اگر هر دو ترک بکنن اینها دچار عقوبت مکره میشن. اگر هر کدام یکی از این دو برادر اون فعل مکرهون علی را ترک بکنه دچار عقوبت میشه، لذا شیخ میفرماید این هم اکراه. مطلب دیگر که بیان میکنن میفرماین ما در یک تقسیم بندی اکراه رو سه قسم میکنیم. یک، اکراهی که مکره عاقدون و مالکون، یه کسی مالک این فرشه، زید میاد این مالک رو اکراه میکند برای اینکه فرش رو بفروش، هم خودش مالکون هم عاقدون. که تا به حال این اکراه هایی که خوندیم در چنین فرضی بود. صورت دوم، اکراهی که مکرهش عنوان مالک رو دارد اما عنوان عاقد رو نداره. مثلا خود عاقد که خود مکرهه، مکره میاد به مالک میگه تو باید مرا وکیل کنی که من مثلا این مالت رو بفروشم. اینجا میشه اکراه عرض میشود اکراه المالک دون العاقد. شیخ میفرماید این از مصادیق فضولی میشه، اونجایی که مکره بگه تو باید مرا وکیل کنی، اکراهش بکنه، بگه اگه من رو وکیل نکنی من تو رو میکشم، باید مرا وکیل کنی که این مالت رو بفروشم. اینجا میشه اکراه المالک دون العاقد و این از مصادیق فضولیه. صورت سوم عکس این صورته، اونجایی که اکراه العاقد دون المالک، اکراه العاقد دون المالک اونجاییست که عکس مثال قبلی، مالک بیاد بگه تو باید بری مال من رو بفروشی، تو باید بپذیری که بروی اجرا کنی عقد بیع مال مرا و الا میکشم تو را. آیا در این صورت سوم اونجایی که عاقد مکره است اما مالک مکره نیست آیا صحیحه یا نه؟ حالا مالک اومد یک آقایی رو، یه آقایی رو مجبور کرد، اکراهش کرد که بره عقد بیع مالش رو انجام بده. اونم آمد اکراهن صیغه شرعی بیع رو خوند، آیا این بیع صحیح یا نه؟ شیخ می فرماید اقوا به نظر ما صحته. چرا؟ می فرماید ما اینجا دو چیز داریم، یکی عقد، یعنی یکی عاقد، یکی مالک. از عاقد اونی که ما ازش انتظار داریم قصد به مضمون عقده. عاقد همین مقدار که لغو گویی نکند، ان ارادتن اجرا بکند، قصد به مدلول عقد داشته باشه، این کافیه. رضایت لازم داریم، مالک خودش راضیه، رضایت عاقد شرط نیست، رضایت مربوط به مالکه. بنابراین شیخ می‌فرماید به نظر ما صحیحه. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک احتمال بطلان رو داده و ایشون آمده فرموده اکراه سبب می‌شود که لفظ از قابلیت تأثیر ساقط بشه. و بعد شهید ثانی آمده تشبیهی کرده، فرموده اگر انسان یه مجنونی رو امر بکند به طلاق، به یه مجنونی بگه تو برو صیغه طلاق زن من رو بخوان، خب مجنونم بیاد صیغه طلاق رو جاری کنه، همه میگن باطله. اینجا همینطور، اگر مالک عاقد را اکراه بر این عمل کرد، این عقدش باطله. بعد خود شهید ثانی آمده یه فرقی گذاشته که اینا رو دیگه در تطبیق توضیح میدیم. فقط تلخص مما ذکرنا یادداشت کنید که گفتیم در اکراه بر حرام مقید است این اکراه به عدم امکان تفسیه به غیر طوریه، اما در اکراه بر معامله چنین قیدی وجود نداره. نتیجه این میشه که ان الاکراه الرافع لاثر الحکم التکلیفی، اکراهی که حکم تکلیفی یعنی حرمت را از بین میبرد، اخص است از اکراهی که رافع اثر حکم وضعیه. اخص بودنش برای این است که اونجا اکراه اون قید رو دارد اما در معامله اون قید رو نداره. ولولوه زد ما هو المناط فی رفع کل منهما، اگر ملاک هر دو را ملاحظه کنیم بدون ملاحظه عنوان اکراه، کانت نسبه بینهما العموم من وجه، نسبت بین الملاکین، یعنی کاری به عنوان اکراه دیگه نداریم، نسبت بین الملاکین عام خاص من وجه. چرا؟ لأن المناط فی رفع الحکم التکلیفی هو دفع الضرر، در رفع حرمت ملاک دفع ضرره، یعنی میخواد ضرر را دفع بکنه و دفع ضرر توقف دارد که این کار حرام رو انجام بده. خب این عامه، اما از این است که خب حالا نسبت به این کار حرام تیب نفس داشته باشه یا نداشته باشه. نعوذ بالله، حالا یه کسی رو بیان بگن یا باید این شرب خمر رو انجام بدی یا تو رو میکشین، اینم واقعا برای دفع ضرر بیاد این رو انجام بده، اما این اما از این که نسبت به این تیب نفس داشته باشه یا نداشته باشه. و همچنین و فی رفع الحکم الوضعی، ملاک در رفع حکم وضعی، حکم وضعی یعنی صحت در معامله، ملاک در رفعش عدم اراده و طیب نفسه، طیب نفس نداشتن. خب عدم الاراده ملاکشه. خب این عدم الاراده اعم از این که مضطرم باشد یا مضطر نباشه. پس نسبت بین این دوتا عام و خاص من وجهه. در بعضی از شروط انسان ملاحظه میکنه، میبینه این عام و خاص من وجه رو دوباره آوردن روی اکراه و روی این که مثلا ماده اجتماع رو بیان کردن، گفتن ماده اجتماع این دوتا اونجاییست که اصلا عجز از تفسی باشه. ببینید آقا، تفسی و عدم تفسی اونجاییست که ما پای عنوان اکراه رو چه کنیم؟ داخل بکنیم. و الان شیخ میخواد ملاحظه عام و خاص من وجه بکند با قطع نظر از عنوان اکراه. یعنی ما عنوان اکراه بذاریم کنار، عنوان اکراه رو که کنار گذاشتیم، مسئله تفسی به غیر توریه این رو هم باید کنار بذاریم. یعنی ما دو تا عنوان داریم، یکی دفع ضرر، یکی عدم طیب نفس. این دو تا عنوان نسبتشون عام و خاص من وجهه. و من هنا، من هنا یعنی از این جهت که ملاک این دوتا فرق داره، لم یتأمل احدون فی انه اذا اکره الشخص على احد الامرین، اگر شخص اکراه بشود بر احد الامرین المحرمین، بگن یا باید شرب خمر کنی یا باید این گوشت سگ رو مثلا بخوری، لا به عینه، یعنی به صورت غیر معین یکی از این دوتا، فکل من هما بقع فی الخارج، هر کدام رو که مطرح انجام داد لا یتصف به تحریم. چرا؟ لأن المعیار فی دفع الحرمه دفع الضرر المتوقف على فعل احده ما، معیار در دفع حرمت دفع ضرری است که متوقف بر فعل یکی از این دوتاست. اما لوکان و عقدین، بگه یکی از این، یعنی لوکان الاکراه علا احد العقدین یا علا احد الایقاعین، کما لو اکره علا طلاق احدا زوجتین، اکراه بشه بر طلاق یکی از دوتا زوجش، فقد استشکل غیر واحد، در اینجا اشکال شده. در اکراه علا احد المحرمین کسی اشکال نکرده، اما در اکراه علا احد العقدین اشکال شده. فی ان ما یختاره من الخصوصیین، اون چه که اختیار می کند او را از خصوصیتی که داره، خصوصیه اینه خصوص کل من هما، ما یختاره به طیب نفسه و یرجهه به دوائیه نفسانیه، میاد به دائی نفسانی میگه یا باید این مال تو بفروشی یا اون مال. خب اینم میاد سبک سنگین میکنه، اونی که نفسش میگه یکی رو اختیار میکنه. الخارج عن الاکراه، این دوائی نفسانی خارج از الاکراه، فقد استشکل غیر واحد فی ان ما یختاره مکره علی به اعتبار جنس املا، این مکره علی هست به اعتبار جنسش یا مکره علی نیست. بل افتا فی قواعد به وقوع طلاق و عدم الاکراه، در کتاب قواعد فتوا داده به وقوع طلاق و عدم اکراه. و این حمله بعضهم، ولو اینکه این فتوای علامه رو بعضی ها هم کردن، علا گفتن مراد علامه اینه، مکره اونی که نظرش بوده و اونی که باش قانع می شده این بوده که مکره یه طلاق مبهم هم بده کافیه، اما مکره نیامده طلاق مبهم بده، آمده یک زوجه معینه رو طلاق داده. الا ما اذا قنع المکره به طلاق احداهما مبهمتن. خب شاهد شیخ رو ما بیان کردیم، بعد شیخ میفرماید لکن المسئله عندهم در نزد فقها ها غیر صافیتن عن الاشکال، خالی از اشکال نیست. چیه وجه اشکال؟ من جهت مدخلیت طیب نفس فی اختیار الخصوصیت، چون بالاخره طیب نفس در اختیار خصوصیت دخالت داره، یعنی اینی که خصوص این مال رو آمد فروخت طیب نفس داره. من کان الاقوا، اون وقت ببینید این من جهت مدخلیت یعنی وجه برای این است که بگیم نسبت به این معامله اکراهی نیست، معامله صحیحه. اما شیخ می‌فرماید و ان کان الاقوا در نظر ما وفاقا لكل من تعرض للمساله، اقوا در حالی که ما موافقت کردیم هر کسی که این مساله رو متعرض شده، این است که این اکراه لغتا و عرفا اینجا محققه، یعنی اینجایی هم که اکراه علی احد العقدینه اکراه لغتا و عرفا محققه. این دلیل اول که تمسک به لغت و عرفه، که این دیگه نیازی به توضیح نداره، روشنه. لغتا و عرفا اکراه یعنی حمل الشیء یا حمل الشخص علی ما یکرهو، شخص رو وادار کنی به چیزی که نمیخواد. این الان واقعا اگر ازش سوال کنی میگه من نمیخوام هیچ کدوم یکی از این دو تا مالم رو بفروشم. خب حالا که این اکراه کرد، میاد یک چه اختیار میکنه. دلیل دوم، شیخ میفرماید همیشه فعل مکرهون علی یک فعل کلیه، ولو بالاضافت الال ازمان یا بالاضافت الال امکنه. مثلا در اونجایی که میاد اکرام میکنه بر بیعه مال معین، میگه باید این مال معینت رو بفروشی. خب این اگه در یه مکانی نشسته میتونه اینجا بگه به تو، میتونه پاشه بره اون طرف در بشینه، میتونه الان بگه یا لااقل دو دقیقه دیگر. بالاخره مکرهون علی همیشه از یک جهاتی چیه؟ کلیه. پس اگر ما بیایم بگیم خب اینی که اینجا نشست و گفت به تو، نرفت یه متر اون طرف در بنشینه و بگه به تو، پس به طیب نفس اختیار کرده و به اشتهیه. من نهو لولم یکن هازا مکرهن علی، اگر این مکرهن علی نباشه لم یتحقق الاکراه اصلا، اکراه اصلا محقق نمیشه. از الموجود فی الخارج دائما احدا خصوصیات المکره علی، اونی که دائما در خارج موجوده یکی از خصوصیات مکره علیه. از لا یکاد و یتفق الاکراه به جزئی حقیقی من جمیع الجهات، اکراه به یک جزئی حقیقی من جمیع الجهات محقق نمیشه. هیچ وقت نمیان بگن آقا تو باید اینجایی که نشستی، در حالی که حالا این یه مثاله، انسان باز میتونه بگه خب به تو که هاذ المال رو میتونه سرش رو پایین بیاندازه، میتونه سرش رو بالا بیاندازه، این ور نگاه کنه اون ور نگاه کنه، اینا مصادیقی همه. هیچ وقت اکراه به یک جزئی حقیقی من جمیع الجهات محقق نمیشه و اتفاق نمیشه. بعد میفرماد نعم هاذ الفرد، این فردی رو که اختیار کرده این مال و فروخ، مختارون فی من حیث الخصوصیه، از حیث خصوصیت مختاره. و ان کان مکرهن علی من حیث القدر مشترک، یعنی که مکرهن علی از حیث قدر مشترک، به معنی ان وجوده الخارجی، اصل این که داره یه بیعی رو انجام میده ناشن ان اکراهن و اختیارن، هم ناشی از اکراه هم ناشی از اختیار. و لذا لا یستحق المدح او الذم به اعتبار اصل الفعل، به اعتبار اینکه داره بیع انجام میده چون اکراهیه مستحق مدح و ذم نیست. اما فرض کنید مکره گفته یا باید این فرض رو بفروشی یا کتاب، هم این آمد دید که حالا فرض توی بازار خیلی فراوانه، کتاب کمه، اومد بیع فرض رو اختیار کرد. اینجا استحقاق مرد داره، میگن تو لااقل کتاب رو از دست ندادی. و یستحق قهو، استحقاق دارد مرد یا زم را به اعتبار خصوصیت. در همین مثال اگر بیاد کتاب رو بفروشه، کتابی که در بازار نایابه، استحقاق مذمت داره. خب شیخ میفرماید پس ما به این نتیجه رسیدیم بر قدر مشترک اکراه است، بر خصوص این فرد اختیار. اون وقت ثمرش در اونجای ظاهر میشه که بر خصوص این فرد یک اثر غیر از اثر اون فرد دیگر، یک اثر مختص بار بشه. و تظهر الثمره فیما لو ترتب اثر علی خصوصیت المعاملت الموجوده فانه این اثر لا یرتفع بل اکراه علی القدر المشترک. مثلا لو اکرهه علی شرب الماء و شرب الخمر، خب یا آب بخور یا شرب خمر بکن. اینجا بر اصل شرب اکراه بر قدر مشترکه، اما اگر آمد آب رو اختیار کرد یا خمر رو اختیار کرد لم یرتفع تحریم الخمر، اگه خمر رو اختیار کرد تحریمش مرتفع نمیشه. لأنه مختار فی و ان کان مکرها فی اصل شرب، ولو اینکه مکره در اصل شرب. این در اونجایی که احد الفعلین حرامه. و کذا لو اکره او علی بیع صحیح او فاسد، گفت یا این بیع صحیح رو انجام بده یا اون بیع فاسد را. اینم آمد بیع صحیح رو انجام داد، میتونست بیع فاسد رو انجام بده اما آمد بیع صحیح رو انجام داد. فانه لا یرتفع اثر صحیح لانه مختار فی و ان کان مکرها فی جنس البیع، ولو در اصل بیع مکرهه اما اگر آمد این بیع صحیح رو انجام داد آثارش برش مترتبه. لکنه لا یترتب علی الجنس اثر یرتفع بالاکراه، بر جنس اثری که به وسیله اکراه مرتفع بشود مترتب نمیشه. و من هنا یعلم، من هنا یعنی از همین جا که ما گفتیم باید بین قدر مشترک و بین خصوصیت تفکیک بکنیم، یعلم انه لو اکره علی بیع مال او ایفاء مال مستحق، مستحق یعنی مستحق للمکره. مکره میگه یا مالتو بفروش یا اون مالی که من بر ذمه تو حق دارم اون حق من رو بده. اینجا لم یکن اکراهن، چرا؟ لان القدر المشترک بین الحق و غیره، که غیر در این مثال بیعه، اذا اکره علی لم یقع باطلا، باطل نیست. و الا اینه اگر بخواد باطل باشه اون حقی را که مکره از مکره طلب داره اگر مکره آمد بشداد اونم باید باطل باشه. لوقع الایفاء یعنی ایفاء الحق باطلا. فاذا اختار البی، حالا اگه بی رو اختیار کرد صحه، چرا؟ لان الخصوصیت غیر مکره علیها، بر خصوصیت اکراهی نیست. و المکره علی هو القدر المشترک، مکره علی که اون قدر مشترکه، غیر مرتفع الاثر، اثر او مرتفع نمیشه. و المکره علی مبتدا، غیر مرتفع الاثر خبرش. حالا همین مثال اگر استحقاق نداشته باشه مکره، ولو اکرهه علی بیع مال او اداء مال غیر مستحق، بیع مال یا اداء مال غیر مستحق، کان اکراها. چرا؟ لانه لا یفعل البیع الا فرارا من بدله. بهش میگه مکره یا مالتو بفروش یا یه پولی رو باید به من بدی مثلا. شیخ میفرماید اینجا اکراهه. چرا؟ چون اگر بی رو انجام داد، انجام بی برای فرار از بدن که اون حق اون چیزیست که غیر مستحقه و فرار از اون وعیدیست که مکره داده، لأنه لا یفعل البی الا فرارن من بدله او وعیده، اون وعیدی که مکره داده، المزرن وعید و بدل که هر دو ضرر داره. کما لو اکره و الا بیع داره او شرب الخمر، گوه یا خونتو بفروش یا شرب الخمر انجام بده، فا این ارتکاب البیع للفرار عن الضرر الاخروی، اگر آمد بیع رو انجام داد برای فرار از ضرر اخروی که ضرر اخروی در حرمت خمره، او تضرر دنیوی که ضرر دنیوی در اون وعیدیش که مکره کرده که اگر هیچ کدامی که از این دوتا رو انجام ندی تو رو میکشم مثلا، اینم در اینجا اکراه. ثم حالا میام سراغ اکراه احد و شخصین علا فعل واحد. ثم این اکراه احد شخصین، به یکی از دو برادر گفت یکی از شما دوتا باید این مال رو بفروشید، علا فعل واحد، یا یکی از شما دوتا باید این لیوان خمر رو بخورید، به معنا الزامهی علیه ما کفایتن، مکره میاد الزام میکند بر این دوتا شخص به نحو الزام کفایی، و ایادهما علا ترکه، هر دو رو وعید میدهد بر ترک این فعل، اگر هیچ کدامتون انجام ندید هر دو را میکشم. میفرماید این اکراه مثل اکراه شخص واحد علا احد الفعلین است، در این که از مصادیق اکراه فی کون کل منهما مکره. و علم این یه تقسیم بندی دیگر، یه کاری به اون مطلب قبل نداره، ان الاکراه قد یتعلق بالمالک و العاقد، یعنی گاهی مکره هم مالک است هم عاقد، کما تقدم در مثالهای گذشته. دو صورت دیگر داریم، و قد یتعلق، گاهی وقت اکراه به مالک تعلق دارد دون العاقد، یعنی مالک مکره است عاقد مکره نیست. مثالش کجا؟ کما لو اکره، یعنی لو اکره المالکو علی توکیل، یعنی علی توکیل العاقد، عاقد به مالک میگه باید مرا وکیل کنی که من مال تو رو بفروشم و الا میکشمه، علی توکیل فی بیع ماله، و ان العاقد قاصد مختار و المالک مجبور، مالک مجبوره. این میفرماید داخل در حد فضولیه بعد ملاحظه عدم تحقق الوکاله، چون اینجا وکالت از روی اکراهی بوده واقع نشده، وکالت که باطله، اگر عاقد آمد این بیع مال رو انجام داد عقدش میشه عقد فضولی. بعد ملاحظه عدم تحقق الوکاله مال اکراه. صورت سوم، وقد ینعکس، یعنی گاهی عاقد مکره است اما مالک مکره نیست، کما لو قال، قال رو فاعلش یاد داشت کنید، یعنی قال المالک للعاقد، اگر مالک و عاقد بگوید به مالی، مال من رو بفروش، او طلق زوجتی، یا زوجه مرا طلاق بده، و الا قتلتک، و الا من تو رو میکشم. خب آیا اینجایی که مالک مکره نیست عاقد مکرهه، خودش گفته من بلد نیستم صیغه عقد رو بخونم، یا باید صیغه عقد بیع مال من رو بخونی یا تو رو میکشم، والاقوا هنا از صحه، اینجا باید فتوای به صحت داد. چرا؟ لان العقد هنا من حیث انه عقد لا یعتبر فیه سوى القصد، در عقد فقط قصد معتبره، قصدم در مکره چیه؟ موجوده، یعنی در این مکرهی که الان عاقده، قبلا خوندیم مکره قاصده، عرض می شود که لفظ هست قاصد معنا هم هست. اذا کان عاقدن، یعنی اذا کان المکره عاقدن، رضایت هم می خواهیم که در مالک معتبر و موجوده، و رضا المعتبر من المالک موجود بالفرض، یعنی به حسب فرض موجوده. فهذا یه فرعی دارن که بعدا ذکر میکنن، در اونجایی که خود مالک عاقد است و ان اکراهن عقد رو میخونه، اینجا همه فقها و مشهور اومدن گفتن اگر بعدا این مالک آمد رضایت داد، یعنی رضایت لاحق آمد ملحق شد به این عقد، این عقد صحیحه. شیخ میگه اگر اونجا صحیح باشه اینجا به طریق اولا باید صحیح باشه، اینجا چون خود مالک اکراه نداره. فهازا اولا من المالک المکره علال اخ، همون فرض اول که مکره هم مالک هم عاقد، اذا رضی لاحقه، اگر بعدا رضایت بده. خب اونجا رو فقها میگن رضایت لاحقش مؤثره، پس اینجا که مالک خودش راضیه و رضایت در حین عقد وجود داره اما عاقد مکرهه، این عرض میشود به طریق اولا. مثل یه مثال دیگه عرض کنم، اونجایی که یک کسی بعدش میاد صیغه طلاق رو بخونه، یه مردی به یک طلبه میگه یا صیغه طلاق زن من رو بخوام یا تو رو میکشن، این شاید هم خیلی هم اتفاق بیفته. اینجا خب اون کسی که مالکه، یعنی من به یده طلاق، او راضیه، اما این اکراه داره بر خوندن صیغه طلاق، عیبی نداره اکراه داشته باشه، این صیغه طلاق رو که خون صحیحه و نافع. و احتمل فی المساله، شهید ثانی در مساله احتمال داده عدم صحت را، چرا؟ نظرن الى ان الاکراه یسقط حکم اللفظ، اکراه لفظ رو کل عدم میکنه، یسقطو یعنی اعتبار لفظ رو از بین میبره. کما لو امر المجنون به طلاق، انسان یه آدم مجنونی رو امر به طلاق بکند، مجنونم بیاد زوجه رو طلاق بده، زوجه دیگری رو البته. خب اینجا شهید ثانی میگه چطور این طلاق به درد نمیخوره، در ماننفی هم همینطوره. بعد برگشته از حرفش، بعد شهید ثانی از حرفش برگشته، ثم قال که بین این دوتا فرقه، والفرق بینهما ان عبارت المجنون مسلوبتون بالذات، مجنون مسلوب العبارت بالذات، به خلاف المکره فان عبارته مسلوبتون لعارض تخلف القصد، مکره مسلوب العبارت اما سلب مسلوب العبارت، یعنی عبارتش اعتبار ندارد اما عرضن، عرضن چیه؟ از باب تخلف قصد. حالا اگر فاذا کان الامر قاصدن، اگر خود امر قاصده، لم یقطع اکراه المأمور، اکراه مأمور ضرری وارد نمی کنه. پس ببینید شهید ثانی اول آمده احتمال بطلان این طلاق رو داده، کسی بیاد دیگری رو اکراه بکنه بر اجرای صیغه طلاق زوجش، یعنی زوجه مکره، بعد که احتمال بطلان رو داده تمایل پیدا کرده که نه اینجا باید بگیم صحیحه. شیخ هم میفرماید انتها کلام شهید ثانی و هو حسن. و قال ایزد، شهید ثانی فرموده است لو اکره الوکیل علی الطلاق دون الموکل، حالا اگر وکیل بر طلاق، وکیل بر طلاق یعنی یه نفری رو زوج اومده او رو وکیل بر طلاقش کرده، دو تا خانواده بین یک زن و شوهری اختلافه، بالاخره رسیدن به اینجا که زوج آمد زید را وکیل کرد که بره زنش رو طلاق بده، حالا یه شخص دیگری بیاد بگه باید توی وکیل امروز اجرای صیغه طلاق بکنی، یه شخصی مثلا از طرف خانواده زن بیاد وکیل بر طلاق را مکره کند به انشاء صیغه در این وقت معین. مثلا وکیل میخواد 2 ساعت دیگه این صیغه طلاق رو بخونه، این میگه نه همین الان باید این صیغه طلاق رو جاری کنی. لو اکره الوکیل علی الطلاق دون الموکل ففی صحتهی وجهان، 2 وجه وجود داره. من تحقق الاختیار، از یه طرف در موکلی که مالک این طلاقه اختیار وجود داره لذا این طلاق صحیحه، و من سلب عبارت المباشر مباشر.